آخرین تحولات ایران و جهان.
درگیری شورشیان و ارتش در جنوب سودان موجب کشته شدن 6 نفر شد. شیوا نظر آهاری فعال حقوق بشر به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. جانشین پلیس مرزبانی کل ایران بازداشت یک زن آمریکایی را به اتهام جاسوسی تایید کرد. ساعت 19 به وقت تهران برابر با 16:30 به وقت اروپای مرکزی صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. سلام و شب بخیر دارم خدمت شما. رضا جمالی هستم و به همراه همکارانم هم در این مجله شامگاهی شنبه 18 دی ماه 1389 برابر با 8 ژانویه 2011 میلادی در این ساعت تقدیم شما میکنیم. اما پیش از اعلام برنامه‌ها دعوت میکنم که نخست شنونده مشهور اخبار باشید با همکارم بهروز کارونی.
سلام شنوندگان گرامی. دست کم 6 نفر در حمله مردان مسلح در جنوب سودان جان خود را دست دادند. مقام‌های سازمان ملل اعلام کردند که گزارش‌های مبنی بر حملات و درگیری در جنوب سودان دریافت کردند. این خشونت‌ها در آستانه همه‌پرسی در این کشور صورت می‌گیرد. عمرالبشیر رئیس جمهوری سودان هشدار داده است که بخش جنوبی این کشور در صورت استقلال با بی‌ثباتی روبرو خواهد شد، چون تجربه کافی برای اداره یک کشور مستقل را ندارد. همه‌پرسی از مردم جنوب سودان برای استقلال از شمال روزی یک شنبه فردا برگزار می خواهد شد. حدود 3/4 ذخایر نفتی سودان در جنوب این کشور قرار دارد. شیوا نظر آهاری فعال حقوق بشر در دادگاه تجدید نظر به 4 سال حبس تعزیری تبعید به زندان رجای شهر کرج و 74 ضربه شلاق محکوم شد. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد که خانم نظر آهاری در دادگاه تجدید نظر از اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام تبرئه شده است. شیوا نظر آهاری به اتهام محاربه محاکمه شده بود. این فعال حقوق بشر پس از اعلام نتایج انتخابات بازداشت و پس از تحمل 100 روز زندان با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد، اما در 29 آذر سال گذشته در حالی که برای شرکت در مراسم تشییع جنازه آیت الله منتظری راهی قم بود بازداشت شد. او پس از 9 ماه در شهریور 89 با قرار وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد. جانشین پلیس مرزبانی کل ایران بازداشت یک زن آمریکایی را در مرز جلفا به اتهام جاسوسی تایید کرد. خبرگزاری‌های داخلی ایران گزارش دادند که این زن که نامش حال تالایان اعلام شده در حال فیلمبرداری از مرز با تجهیزات پیشرفته بوده است. خبرگزاری فارس پیشتر گزارش داده بود که این زن آمریکایی بدون ویزا از خاک ارمنستان وارد ایران شده و در دندان‌های خود تجهیزات فنی جاسوسی و میکروفون کار گذاشته بود. ارمنستان می‌گوید ادعای ایران درباره تلاش یک زن آمریکایی برای عبور از مرز بی‌پایه است و هیچ زنی با این مشخصات وارد ارمنستان نشده است، چه برسد به اینکه قصد ورود غیرقانونی به ایران را داشته باشد. و پرونده نازنین خسروانی روزنامه‌نگار زندانی به دادگاه انقلاب ارسال نشده است. پیشتر وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی با اعلام این خبر گزارش داده بود که پرونده خانم خسروانی به دادگاه انقلاب ارسال شده است. اعظم افشاریان مادر نازنین خسروانی با تکذیب این خبر به رادیو فردا گفت که فریده غیرت وکیل نازنین خسروانی روز شنبه به دادگاه انقلاب مراجعه کرده و به او اطلاع داده شده که پرونده خانم خسروانی به آنجا ارسال نشده است. نازنین خسروانی 12 آبان سال جاری بازداشت شد. ابتدا مشخص نبود که وی به چه اتهامی بازداشت شده، اما دادستان تهران چندی پیش گفت که او را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت کردند. و علی اکبر صالحی سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه گفت تهران اکنون قادر است میله‌ها و صفحات سوخت هسته‌ای را خود تولید کند. این در حالی است که غرب میگوید ایران به این تکنولوژی دست نیافته است. به گفته ی آقای صالحی ایران کارخانه پیشرفته‌ای در مرکز شهر اصفهان برای ساخت صفحه سوخت ایجاد کرده است.
با تشکر از بهروز کارونی برای ارائه خبرها، در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شامگاهی. ایران خبر از احداث یک کارخانه پیشرفته هسته‌ای دیگه داده که میتونه صفحه سوخت و میله سوخت راکتور اتمی تولید کنه. با یک کارشناس انرژی در این باره صحبت خواهیم کرد. یکی دو روزه که در خبرها اومده که یک جاسوس آمریکایی در مرزهای شمالی ایران بازداشت شده. اول این خبر تایید شد، بعدن تکذیب شد، ولی الان دوباره این خبر تایید شده. نگاهی به این اخبار متناقض خواهیم داشت. غلام حسین الهام مشاور حقوقی محمود احمدی نژاد پیش بینی کرده که در انتخابات آینده به گفته او فتنه جدیدی رخ خواهد داد. او درباره سران مخالفان دولت هم اظهار نظر کرده. با یک کارشناس درباره صحبت‌های الهام به گفتگو خواهیم نشست. موضوع انتشار اسناد محرمانه توسط سایت ویکی‌لیکس ظاهراً تمامی نداره و دولت آمریکا به دنبال افراد مرتبط با این سایت در سایت اجتماعی توییتر می‌گرده. جزئیات این خبر رو هم به شما خواهیم گفت. و در پایان نیمه نخست این مجله شامگاهی شما رو به دنیای ورزش خواهیم برد با یک گفتگوی زنده ورزشی با همکارم فریبرز غریب و بعد هم در ادامه با شما خواهم بود با اعلام نیمه دوم این مجله شامگاهی از رادیو فردا. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس از احداث کارخانه پیشرفته‌ای برای تولید سوخت هسته‌ای مورد نیاز رکتور تحقیقاتی تهران در اصفهان خبر داده است. وی در این گفتگو که روز شنبه منتشر شده گفت ما برای صفحه سوخت کارخانه پیشرفته‌ای را در سایت اصفهان ایجاد کردیم. تحول عظیمی در عرصه تولید میله‌ها و صفحه سوخت ایجاد شده و ما با تکمیل این کارخانه در اصفهان جزو معدود کشورهایی هستیم که هم میله سوخت و هم صفحه سوخت را تولید می‌کنیم. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین اظهار داشته است نزدیک به 40 کیلوگرم اورانیوم 20% تولید کردیم و امیدواریم در اواخر نیمه اول سال آینده شاهد تزریق اولین مجتمع سوخت 20% ساخت ایران به رکتور تحقیقاتی تهران باشیم. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل ایران در اسکاتلند تحلیل خود از تحول اخیر را در گفتگو با رادیو فردا این گونه بیان می‌کند.
به نظر من رنگ سیاسی پیامی که آقای صالحی میده بسیار بسیار قوی تر از رنگ فنی اونه و اونچه که ایشون خبر میده به نتیجه رسیدن برنامه های مربوط به تولید سوخت اتمی نیست. زمان ابراز این مطالب و اعلام این خبر دارای اهمیت این خبر در فاصله چند روز پیش از آغاز مذاکرات ایران با گروه 5+1 در استانبول مطرح میشه. بنابراین با توجه به اینکه آقای صالحی اعلام نمیکنه کارخانه‌ای که ایشون از اون یاد میکنه در چه مرحله‌ای از پیشرفت هست، فقط یادآوری میکنه که سال آینده در ماه شهریور ما احتمالاً به سوخت مورد نیاز راکتور آزمایشگاهی تهران دست پیدا میکنیم، نشون میده که او میخواد پیامی رو به گروه 5+1 بفرسته. به نظر میرسه گفتگوهای مقدماتی در سطح کارشناسی بین ایران و گروه 5+1 به اون ترتیبی که ایران انتظار داشت پیشرفت نکرده. البته خانم اشتون سعی کرد وقتی که دعوت ایران رو برای بازدید از تاسیسات اتمی ایران رد میکرد تاکید بکنه که مشکل خاصی در مذاکرات مقدماتی نیست و این دلیل شکست مذاکرات آینده نیست، ولی دلیل پیشرفت اون هم نمیتونه باشه. آقای صالحی با اعلام اینکه ما سوخت رو در سال آینده خودمون تولید خواهیم کرد و با توجه به اینکه مبادله سوخت با اورانیوم غنی شده در اختیار ایران یکی از پایه‌های اصلی توافق احتمالی ایران با گروه 5+1 خواهد بود، به نوعی ایران مواضع خودش رو از این لحاظ سخت‌تر نشون میده. آزمایش کردن این کار خیلی ساده است. میتونه آقای صالحی از تعدادی از کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دعوت بکنه که از این کارخانه در دست احداث بازدید به عمل بیارن و بعد بازرسان آژانس به مردم ایران هم اطلاع خواهند داد که آیا مطالب آقای صالحی صداقتی درش هست و یا اینکه یک پیشبینی است که بایستی برای تحققش در یک سال آینده به انتظار بشید. البته بایستی یادآوری کرد که ایران برای تولید سوخت مورد مصرف در کارخانه آب سنگین عراق تأسیسات شیمیایی رو ایجاد کرده در اصفهان که این کارخانه بسیار بسیار ساده تره و فرایند اون بسیار ساده تر از فرایند تولید سوخت برای راکتورهای آب سبک من جمله راکتور آزمایشگاهی تهران هست. البته ایران به غنی‌سازی 20% اورانیوم دست پیدا کرده، ولی یادآوری میکنم با وجود اینکه روس‌ها 50 سال است در تولید سوخت اتمی فعال هستند، وقتی قرار بود سوخت مورد نیاز راکتور آزمایشگاهی تهران رو در اختیار ایران قرار بدن، گرفتن اورانیوم غنی شده با غلظت 20% رو پذیرفتن و تولید سوخت رو به فرانسوی‌ها واگذار کردن. ایران به نظر من در مورد تولید سوخت برای راکتورهای آب سبک مقدار زیادی دچار اغراق‌گویی شده و اگر واقعا به چنین پیشرفت شگرفی دست پیدا کرده ایران بایستی به اونها تحسین گفت، ولی راه آزمایش این است که همونطور که عرض کردم در این کارخونه رو برای بازدید حداقل بازرسان آژانس انرژی اتمی باز بگذارند.
رضا تقی‌زاده کارشناس انرژی در اسکاتلند درباره خبر احداث کارخانه جدید تولید سوخت هسته‌ای ایران میگفت.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
اما در تازه ترین حلقه از اخبار زد و نقیض در مورد بازداشت یک تبعه آمریکایی در مرز ایران و ارمنستان، جانشین فرمانده پلیس مرزبانی ایران تایید کرده که زنی 34 ساله در 15 دی ماه امسال در حال فیلمبرداری با تجهیزات پیشرفته بازداشت شده. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
سرتیب احمد گراوند، جانشین فرمانده پلیس مرزبانی ایران، هویت این زن بازداشت شده را حالتالایان اعلام کرده و با استناد به اعلام اداره اطلاعات مرزبانی مدعی شده است این شخص که با پوشش توریست در حال فیلمبرداری بازداشت شده از سوی سازمان جاسوسی آمریکا ماموریت داشته است. به گفته این مقام ارشد پلیس ایران، خانم تالایان در مرز جلفا و توسط ماموران گمرک نوردوز بازداشت شده است. پیشتر رسانه‌های ایران عمدتاً به نقل از یک سایت غیر رسمی در استان خراسان شمالی گزارش شده بودند فرد مزبور حالتالایان، زنی 55 ساله با تابعیت آمریکایی است که تجهیزات جاسوسی در دندان خود کار گذاشته و پس از عبور بدون روادید از مرز ایران توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است. با این حال ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد شواهد و اطلاعاتی در دست نیست که نشان دهد فردی که بر اساس گزارش‌ها به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شده تبعی آمریکا است. فلیپ کرولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه تأکید کرده بود هیچ گذرنامه‌ای با این نام یا حتی نام‌های مشابه با آن تاکنون صادر نشده است. او همچنین گفته بود ایالات متحده اطلاعاتی که بتواند حادثه مورد ادعا را تایید کند در اختیار ندارد. آقای کرولی همچنین گفته بود علاوه بر این تماس‌هایی که با مقام‌های ارمنستان و مسئولان سفارت سوئیس در تهران برقرار کردیم، مؤید آن است که برخلاف آنچه در رسانه آمده، گزارش‌های رسمی ایران و ارمنستان نیز حاکی از آن نیست که یک تبعه آمریکا قصد عبور از مرز ایران و ارمنستان را داشته یا به این کار اقدام کرده است. تا پیش از اظهارات جانشین فرمانده پلیس مرزبانی ایران، هیچ مقام رسمی جمهوری اسلامی حاضر به تایید یا تکذیب این خبر نشده بود و شبکه عربی زبان العالم وابسته به تلویزیون دولتی ایران نیز از قول یک منبع مطلع در تهران مدعی شده بود که فرد مورد نظر بازداشت نشده بلکه به ارمنستان بازگردانده شده است. این در حالی است که در ارمنستان سایت رسمی اداره مرزبانی و نیز شورای امنیت ملی این کشور روز جمعه اعلام کردند چنین فردی نه به ارمنستان وارد و نه از آن خارج شده است. موضوع احتمال بازداشت یک تبعی آمریکایی از آنجا حساسیت یافت که در سالهای اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی شماری از شهروندانی که تابعیت اصلی یا دوگانه آمریکایی دارند بازداشت کردند و اتهامی که عمدتاً متوجه این افراد شده جاسوسی بوده است. آخرین پرونده مرتبط با شهروندان آمریکایی در ایران، پرونده شین باور، جاش فتال و سارا شورد است که سه در مرداد ماه سال 88 در یکی از نقاط مرزی ایران و عراق بازداشت شدند و مقام‌های ایرانی آنها را به جاسوسی متهم کردند. گرچه در شهریور ماه امسال سارا شورد با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد، اما دو دوست دیگرش همچنان در زندان به سر می‌برند و مقام‌های ایرانی گفتند دادگاه آنها در بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
غلام حسین الهام، مشاور حقوقی محمود احمدی نژاد، 14 ماه پیش از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی با حمله شدید به میر حسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان دولت و همچنین محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی هشدار داد در جریان این انتخابات فتنه جدیدی روی خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال قبل گفت این جریانات در حال بازسازی هستند و با محارب خواندن مخالفان خواستار خشکاندن ریشه آنها شد. سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، در برای سخنان مشاور حقوقی محمود احمدی نژاد به بهروز کارونی میگوید
مسئله مشکلی که در داخل جریان اصولگرایی جریان داره و مشکلات و بحران‌های عمده‌ای که دولت مستقر با اون مواجه هست باعث این شده که بخشی از جریان امنیتی تندروی داخل اصولگرا تلاش میکنن که فضا رو ملتهب به ملتهب نشون بدن و به ویژه مثلا خود مسئله انتخابات و برگزاری اون پس از بحرانی که ما یک سال و نیم اخیر شاهد بودیم برای حاکمیت خودش یک مسئله بغرنجی هستش. اولا در خصوص انتخابات مجلس نمیتونن انتخابات رو مثل شوراها به تعویق بندازن، موظف هستن و ملزم هستن که انتخابات رو برپا کنن. از اون طرف خود برپایی مسئله انتخابات میتونه واجد مشکلات و بحرانهای در جامعه باشه، هم انتظاراتی رو در جامعه ایجاد میکنه، هم به صورت سنتی در جامعه ایران انتخابات یک فضای نسبتاً بازتری رو از قبل و بعد خودش میطلبه، حتی در بسته ترین انتخابات هایی که حاکمیت برگزار کرده. مضافاً بر اینکه اختلافات داخل جبهه اصولگراها به قدری شدید هست که یک جریان تلاش میکنه که به یک عامل وحدت بخش در ایجاد هارمونی در داخل جبهه اصولگراها برسه و این مسئله عامل وحدت بخش میتونه حملات علیه رهبران جنبش اعتراضی و به طور مشخص آقایان موسوی کروبی و همچنین آقای خاتمی پس از دیدارش با نمایندگان مجلس بشه. مجموعه اینها عواملی است که منجر شده که ادبیات امثال آقای الهام مجموعاً ادبیات بسیار تند و بسیار شدیدی علیه آقای خاتمی و دیگر چهره های شاخص اصلاح طلبی باشه.
غلام حسین الهام در کنار حملاتی که به رهبران مخالفان محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی داشته، از آیت الله طالقانی هم انتقاد کرده و گفته که از ابتدای انقلاب تا کنون دشمن روی بسیاری از اشخاص تکیه کرد که از آن جمله میتوان با آیت الله طالقانی اشاره کرد. به نظر شما دلیل انتقاد چه بوده؟
مثلا اشاره به آیت الله طالقانی بیشتر ناظر به این مسئله هستش که آیت الله طالقانی به عنوان چهره انقلابی مسلمان و بسیار مورد احترام بخش عمده ای از جامعه به ویژه جناح‌های ملی نهضت آزادی و جناح‌هایی که به نوعی هم ریشه در گذشته تاریخی و سیاسی ایران دارند، در قبل از انقلاب در دوره مبارزه با رژیم پهلوی و هم در دولت موقت و ذهنیت خوب و مثبتی در بخشی از مردم ایران به جا گذاشتن و به ویژه که این جریانات نهضت آزادی و ملی مذهبی و نیروهای ملی جز حامیان جنبش اعتراضی هم بودند. به این دلیل هستش که آیت الله طارقانی مورد حمله قرار میگیره، با توجه به اینکه دخترای ایشون و داماد ایشون و خانواده ایشون هم جزو حامیان این جنبش اعتراضی بودند.
یکی دیگه از نکاتی که در سخنرانی غلام حسین الهام مشاور حقوقی احمدی نژاد به چشم میخوره محارب خوندن مخالفان هست. به نظر شما این توصیف چه معنای و باری میتونه داشته باشه؟
حاکمیت داره تلاش میکنه که همون سناریویی که در دهه 60 در خصوص مخالفان جمهوری اسلامی، حالا اهم از اونهایی که دست به اسلحه بردن و حتی اونهایی که دست به اسلحه نبردن رو به اجرا بگذاره، این بخش اصولگرایان نیروهای افراطی و امنیتی تلاش میکنن که همون نسخه رو که در دهه 60 پیچیده شد همون نسخه رو بپیچن و تلاش کنن که جریان اصلاح طلب رو یا اونهایی رو که در داخل کشور باقی میمونن و به مبارزه و به رویارویی ادامه میدن یا اونها رو زندانی بکنه و یا اونها رو سینه دیوار بگذاره و اعدام بکنه با بهانه محارب و سایر بهانه هایی که کم و بیش در رسانه ها مطرح میشه و آقای الهام هم اون رو مطرح کرده و یا به گونه ای فضا رو ترسیم بکنه که لایه های میانی و چهره های متوسط و متوسط به پایین اصلاح طلبی مجبور بشن که به دلیل اینکه نتونن تحمل کنن این فشار و سختی رو و تنگنا و اختناق و خشونت گسترده حاکمیت ها سعی کنن که از کشور خارج بشن، آنچنان که نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در دهه 60 هم بین همین سه گزینه بودند و یا زندان افتادند به طولانی مدت، بعضی ها در زندان اعدام شدند، بعضی ها بعد از دستگیری بلافاصله اعدام شدند و بخشی هم از کشور خارج شدند.
گفتگوی بهروز کارونی بود با سراج الدین میردامادی درباره اظهارات تازه غلام حسین الهام مشاور حقوقی محمود احمدی نژاد درباره حوادث احتمالی در انتخابات سال آینده. اما انتشار اطلاعات محرمانه وزارت خارجه آمریکا توسط وبسایت ویکی‌لیکس طی ماه‌های اخیر ناراحتی و واکنش مقام‌های آمریکایی رو به دنبال داشته. در تازه‌ترین واکنشات 48 ساعت گذشته دولت آمریکا طی حکم قضایی از مسئولان وبسایت توییتر خواسته تا مشخصات افراد فعال مرتبط با ویکی‌لیکس رو ارائه بده. جزئیات بیشتر رو از همکارم مهتاب وحیدی ایراد می‌شنویم.
سلول‌های تنگ انفرادی و بندهای عمومی با شرایط به گفته زندانیان نه چندان استاندارد در زندان‌های ایران این روزها میزبان شمار زیادی از روزنامه‌نگاران، فیلمسازان، دانشجویان، وکلا و فعالان حقوق بشر است. شیوا نظرآهاری 26 ساله یکی از فعالان حقوق بشر است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته دو بار بازداشت شده و بیش از یک سال زندانی بوده است. حکم نهایی دادگاه برای او امروز شنبه صادر شد. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران خانم نظرآهاری را از اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام تبرئه کرد و حکم زندان او را از 6 سال به 4 سال حبس تعزیری کاهش داد. این دادگاه همچنین محل تبعید او را از زندان شهرستان ایزه به یکی از زندان‌های شهر کرج تغییر داده است. شیوا نظرآهاری که به تحمل 74 ضرب شلاق هم محکوم شده، اتهامش تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار دیگری است که حکم یک سال زندانش در دادگاه تجدید نظر تایید و قطعی شده. اتهام او تبلیغ علیه نظام است از طریق مصاحبه با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور. آقای مهرابی خبرنگار روزنامه‌های اعتماد ملی و فرهیختگان بوده. خبرنگاری که در معرفی خود در وبلاگش میگوید مهندس عمرانی که دوست داشت خبرنگار شود و وقتی این تصمیم را گرفت از بخت خوب یا بدش روزنامه‌ای باقی نمانده بود جز همبستگی. پس به همبستگی رفت و خبرنگار سیاسی شد. و حالا این مهندس روزنامه‌نگار که به گفته خودش مصر است روزنامه‌نگار بماند باید به زندان برود برای گذراندن محکومیت یک سالش. ابوالفضل قدیانی عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم به زندان اوین فراخوانده شد. محکومیت او یک سال است به اتهام تبلیغ علیه نظام. این فعال سیاسی 65 ساله در دادگاه خود گفته بود که محمود احمدی نژاد را رئیس جمهور نمی داند و او را دروغگو و ریاکار خوانده بود.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
علوم انسانی در ایران همچنان در کانون حملات قرار دارد. اگر تا کنون مقام‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تغییر محتوا، تعطیلی برخی رشته‌ها و اعمال محدودیت‌ها برای دانشجویان و دانش‌آموختگان علوم انسانی سخن می‌گفتند، حال دامنه این تهدیدها و حمله‌ها به مقام‌های نظامی رسیده. سرتیپ پاسدار محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج، از قیام علیه این رشته‌ها سخن گفته و بازنشستگی اجباری اساتید علوم انسانی با بازنشسته کردن غلام عباس توسلی، استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد، در نیمه سال تحصیلی ادامه داره. آرش حسنی و گزارشی داری از هجمه‌ها به علوم انسانی در ایران.
معاون سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، کیفرخواست دادگاه متهمان پرونده انتخابات را که خواند، خیلی ها متهم بودند. از اساتید علوم سیاسی گرفته تا جامعه شناسان به نام ایرانی و خارجی.
متقن اعترافات صریح و بدون شائبه متهمان، قرائن و امارات علم‌آور و مدارک مکشوفه با هدف تبیین و اثبات جرائم انتصابی تنظیم و تقدیم می‌گردد.
حلقه‌ای از روشنفکران ایرانی و بسیاری از تئوری‌های شناخته شده در علوم سیاسی و جامعه شناسی مبنای فکری اعتراض‌های پس از انتخابات خوانده شد. اما این فصل نخست سریالی دامنه‌دار بود. کمی بعد از دادگاه دست جمعی متهمان ناآرامی‌های پس از انتخابات در مرداد 88، سعید حجاریان از اعضای شورای مرکزی حزب مشارکت و از تئوری پردازان اصلاح طلبان در میزگردی تلویزیونی و در حالی که هنوز زندانی بود، علوم انسانی غربی را عامل انحراف خود و دیگر منتقدان دولت اعلام کرد.
ببینید ادبیات مایت منیز ندارن بعد زبندی کرد
سعید حجاریان در آن میزگرد که بسیاری آن را نوع تازه‌ای از اعترافگیری توصیف می‌کردند، نبود علوم انسانی بومی را عامل مراجعه خود به منابع غربی اعلام می‌کرد.
می‌خواستم بگم که در بالاخره من به خاطر اینکه بگم جامعه ما چی؟ چه جور جمعی هست؟
بله
دولت هم دولت هم چه جور
دولتی هست؟
چه مایت داره؟
بله
محمد رضا تاجیک، مشاور ارشد میرحسین موسوی که در 8 سال دولت خاتمی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری بود، تئوریسین دیگر اصلاح طلبان بود که در برنامه تلویزیونی انتقادات و اعترافاتی علیه علوم انسانی و مبانی فکری منتقدان دولت داشت. اما فصل بعدی را زندانبانان و زندانیان دیگر رقم نزدند. آیت الله خامنه ای خود وارد عمل شد تا علوم انسانی در ایران پس از این سخنان سرنوشتی متفاوت را تجربه کند.
استاد مبرزی که معتقد به جهانبینی اسلامی باشه و بخواد جامعه شناسی یا روانشناسی یا مدیریت یا غیره درس بده، مگر چقدر داریم که این همه دانشجو رو برای این رشته ها میگیریم؟ این نگران کننده است. بسیاری از این علوم انسانی مبتنی بر فلسفه هایی هستند که مبناش مادیگری است، مبناش حیوان انگاشتن انسانه.
تصریح در محرومیت اساتید به نام علوم انسانی از تدریس خانه نشینی و بازنشستگی آنها، محدودیت بر سر راه جذب دانشجویان جدید در رشته های علوم انسانی و وعده بازنگری در محتوای درسی 12 رشته از رشته های علوم انسانی فقط بخشی از سرنوشت تازه علوم انسانی در ایران است. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، نیز درک خود از این تلاش را اینگونه بیان کرد.
معرفت مغرب زمین که ما اعتقاد داریم ما هم باید اونها رو تنقیح کنیم، با پیشفرض‌های داریم میاد به این کشور. دانشگاه‌های ما رو پر از این حرفا کردن. ما باید به اینها رو ترویج کنیم یا خودمون مجتهدانه ورود در مسئله پیدا کنیم. بس اینه.
سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد جامعه شناسی در پاریس، این تلاش ها را اما اینگونه می فهمد.
مسئله بر سر اینه که گویا یه سری کتاب نوشته بشه برای دانشجوها، برای اینکه در دانشگاه اینها به بچه‌ها ارائه بشه به عنوان علوم انسانی و اون شکل سابقش که استاد آزادی عمل داشت که در اون بتونه از تحقیقات خودش استفاده کنه یا با دست باز از مرجع‌های مختلف استفاده بکنه برای کارش، دیگه به اون صورت نباشه، بلکه به صورت یک مطلب از پیش تعیین شده و بسته‌بندی شده باشه که اون مقررات و اون قواعدی که اینها در نظر دارن و اون چارچوب‌ها و محدودیت‌هایی که اینا میخوان بذارن برای علوم انسانی درش رعایت شده باشه و اون علوم انسانی پاشو از خطوط قرمز فراتر نذاره. به نظر من فقط میتونه این مفهوم داشته باشه برای اینکه نشستن و نوشتن و تولید کردن در یک ترم، دو ترم و یا حتی تهیه کتب درسی، اون چیزی که گفته میشه یه چیز غیر ممکنه در علوم انسانی با نگاه باز و علمی و دانشگاهی.
اما آنچه از بازداشت‌های پس از انتخابات آغاز شد، امروز با تعبیر سرتیپ پاسدار محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، روشن‌تر بیان می‌شود. محمدرضا نقدی خواستار جهاد و قیام برای تحول در علوم انسانی شده و گفته علوم انسانی باید تغییر کند و کتب به گفته او زاله از دانشگاه‌های ایران برچیده شود.
خب، همکارم آرش عزنیا نگاهی داشت به هجمه‌های اخیر و دوباره در ایران به علوم انسانی.
15مین دوره جام ملت‌های آسیا.
خب، در این لحظه در اینجا با همکارم فریبرز غریب همراه میشیم با یک گفتگوی ورزشی. آقای غریب، با توجه به اینکه فوتبال جام ملت‌های آسیا در کشور قطر در حال انجامه، گفتگو رو با این خبر شروع می‌کنیم. از روز دوم این بازی‌ها چه خبر؟
بله، روز دوم این بازی‌ها با دیدار کویت و چین آغاز شد. امروز این بازی است، چون به خاطر اینکه دیروز بازی افتتاحیه بود در این گروه ازبکستان و قطر، امروز هم یک بازی چین و کویت، دو تا تیم جوان رو به این بازی ها روانه کردند، مخصوصا چینی ها که به گفته سرمربیشون جام ملت های آسیا رو آمادگی و تدارکی دیدن برای شرکت و حضور هرچه بهتر در مسابقات انتخابی جام جهانی 2014. چین و کویت امروز در ورزشگاه الغرافه قطر با قضاوت آقای بنیامین ویلیامز استرالیایی به میدون رفتند. هر دو تیم با احتیاط شروع کردند. حساسیت بازی ها به خاطر اینکه تورنمنت معتبر جام ملت های آسیا، به هر حال تیم ها رو وادار کرده که با احتیاط اول قدم به بازی بذارند، که اول سیاست گل نخوردن رو در دستور کارشون قرار بدن. نیمه اول چینی ها با برنامه تر و بهتر بازی کردن، چند موقعیت به دست آوردن. دقیقه 36 کویتی ها مساعد الانزی، یکی از مدافعین خودشون رو به خاطر خطای غیر ورزشی که روی جزبازی کنهای چینی انجام داد اخراج دیدند و 10 نفره شدند. 54 دقیقه کویتی ها 10 نفره بازی کردند. نیمه دوم مربی چین تاکتیکش رو عوض کرد، هجومی تر به میدون آورد مردانش رو. در دقیقه 58 چینی ها به گل رسیدن از روی یک ضربه کورنر توسط ژانگ لینگ پنگ. 10 دقیقه بعد از روی ضربه کاشته‌ای به گل رسیدن پشت محوطه 18، شوت زیبای دنگ ژاوکسانگ به گل تبدیل شد. در دقایق پایانی هم کویتی ها چند بار دست به ضد حمله زدند اما راه به جایی نبردند و این بازی با 2 گل به سود چین به پایان رسید که به نظر من اگر کویت 10 نفره نمی‌شد یقینا نتیجه غیر از این بود.
دقیقاً همینطوره، چون قبل از این بازی‌ها، قبل از اینکه شروع کنن این دوتا تیم، خیلی صحبت بود که کویت ممکنه این بازی رو ببره با توجه به قهرمانیش در مسابقات غرب آسیا و قهرمانیش در مسابقات جام کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. حالا آقای غریب، فردا یک شنبه در گروه دوم چه تیمایی با هم بازی می‌کنند؟
بله، فردا یک شنبه ما ژاپن رو میبینیم و عربستان دوتا مدعی ها رو. ژاپن با اردن بازی داره در ساعت 16:45 به وقت ایران در ورزشگاه قطر اسپورت، و بعدش هم در ساعت 19:45 به وقت ایران در ورزشگاه ریان قطر عربستان با سوریه میزنه.
من خیلی کوتاه ازتون فقط پرسش پایانی رو میپرسم. یه شایعه ای بود دیشب روی خبرها، روی سایت های خبری، که بازیکن های فوتبال ایران قراره اعتصاب کنن اگر مثلا جواد نکونام و مسعود شجاعی در ترکیب تیم باشن. آیا این خبر واقعیت داره؟
من همچین خبری رو شنیدم امروز در اخبار ساعت 17:30 شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی. آقای حاجیلو سرپرست تیم ملی ایران روی خط اومد صحبت کرد که هیچ همچین چیزایی نیست و اینا شایعه است. امیدوارم که شایعه باشه و تیم ایران با صلابت و قدرت کار به هیچ چی نداشته باشه، بازی بکنه و هوادارهای فوتبال رو دلشون رو شاد بکنه با پیروزی های احتمالاً به دست اومده خودش.
تشکر از فریبرز غریب برای ارائه خبرها، آخرین خبرهای ورزشی از جام ملت‌های آسیا. ممنون.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 صدای ما را همچنان از رادیو فردا میشنوید. مجله شامگاهی. پیش از اینکه به نیمه دوم این مجله بریم، با مشروع اخبار همراه میشیم با کیوان حسینی.
درود بر شما. دست کم 6 نفر در حمله مردان مسلح در جنوب سودان جان خود را از دست دادند. مقام‌های سازمان ملل اعلام کردند گزارش‌های مبنی بر حملات و درگیری در جنوب سودان دریافت کردند. این خشونت‌ها در آستانه همه‌پرسی در این کشور صورت می‌گیرد. عمر البشیر رئیس جمهوری سودان هشدار داده که بخش جنوبی این کشور در صورت استقلال با بی‌ثباتی روبرو خواهد شد، چون تجربه کافی برای اداره یک کشور مستقل را ندارد. همه پرسی از مردم جنوب سودان برای استقلال از شمال روز یک شنبه فردا برگزار خواهد شد. شیوا نظرآهاری فعال حقوق بشر در دادگاه تجدید نظر به 4 سال حبس تعزیری، تبعید به زندان شهر کرج و 74 ضربه شلاق محکوم شد. سایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی گزارش داد که خانم نظرآهاری در دادگاه تجدید نظر از اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام تبرئه شده است. شیوا نظرآهاری به اتهام محاربه محاکمه شده است. این فعال حقوق بشر پس از اعلام نتایج انتخابات بازداشت و پس از تحمل 100 روز زندان با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد، اما در روز 29 آذر ماه سال 88 در حالی که برای شرکت در مراسم تشییع جنازه آیت الله منتظری راهی قم بود دستگیر شد. او پس از 9 ماه در شهریور ماه سال 89 با قرار وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد. جانشین پلیس مرزبانی کل ایران بازداشت یک زن آمریکایی را در مرز جلفا به اتهام جاسوسی تایید کرد. خبرگزاری‌های داخلی ایران گزارش دادند که این زن که نامش هال تالایان اعلام شده، در حال فیلمبرداری از مرز با تجهیزات پیشرفته بوده است. خبرگزاری فارس پیشتر گزارش داده بود که این زن آمریکایی بدون ویزا از خاک ارمنستان وارد ایران شده و در دندان‌های خود تجهیزات فنی جاسوسی و میکروفون کار گذاشته بود. ارمنستان اما میگوید ادعای ایران درباره تلاش یک زن آمریکایی برای عبور از مرز بی‌پایه است و هیچ زنی با این مشخصات وارد خاک ارمنستان نشده، چه برسد به اینکه قصد ورود غیرقانونی به ایران را داشته باشد. پرونده نازنین خسروانی روزنامه‌نگار زندانی به دادگاه انقلاب ارسال نشده است. پیشتر وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی با اعلام این خبر گزارش داده بود که پرونده نازنین خسروانی به دادگاه انقلاب فرستاده شده. عظم افشاریان مادر نازنین خسروانی با تکذیب این خبر به رادیو فردا گفت که فریده غیرت وکیل نازنین خسروانی روز شنبه به دادگاه انقلاب مراجعه کرده و به او اطلاع داده شده که پرونده خانم خسروانی به آنجا ارسال نشده است. نازنین خسروانی 12 آبان ماه سال 89 بازداشت شد. ابتدا مشخص نبود که خانم خسروانی به چه اتهامی بازداشت شده، اما دادستان تهران چندی پیش گفت که او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شده است. و آخرین خبر این که علی اکبر صالحی سرپرست وزارت امور خارجه ایران روز شنبه گفت ایران اکنون قادر است میله ها و صفحات سوخت هسته‌ای را خود تولید کند. این در حالی است که غرب میگوید که ایران به این تکنولوژی دست نیافته است. به گفته آقای صالحی ایران کارخانه پیشرفته‌ای در مرکز شهر اصفهان برای ساخت صفحه سوخت ایجاد کرده است.
با تشکر از کیوان حسینی برای ارائه خبرها، در اینجا به نیمه دوم مجله شامگاهی میرسیم با برنامه دیدگاه‌ها، کاری از امیر مصدق کاتوزیان. من رضا جمالی موقتاً در اینجا از شما خداحافظی میکنم و در ادامه برنامه‌های امشب با شما همراه خواهم شد.
دیدگاه‌ها.
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در انتخابات مجلس آینده با فتنه جدیدی روبرو خواهیم شد. شاید شیوه کاری که داشتند سوخته باشد، اما سبک، موضوع و آدم جدید پیدا می‌کنند. تازه ترین گفته غلام حسین الهام، مشاور حقوقی محمود احمدی نژاد و عضو سابق شورای نگهبان، در همایش دهه بصیرت در قم حدود 14 ماه مانده به انتخابات پیش روی مجلس. احمد جنتی، چهره شاخص شورای نگهبان، هم در خطبه نماز جمعه میگوید خواص مردود شده برای همیشه باید کنار روند. مردم شما را قبول ندارند. چه کسی به شما رأی میدهد؟ همزمان روح الله حسینیان، چهره شاخص اصولگرایان حامی دولت، هم در پاسخ به پرسش خبرگزاری رسمی ایران درباره شروطی که محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران برای شرکت اصلاح طلبان در انتخابات گذاشته میگوید داستان همان کسی است که او را به ده راه نمی‌دادند، سراغ خانه کتخدا را می‌گرفت و می‌افزاید محمد خاتمی نه تنها از سران فتنه سال گذشته است، بلکه از ابتدایی که فتنه در کشور آغاز شد از سران آن فتنه بود. همه این گفته‌ها را برخی آگاهان سیاسی ایران ادامه دور تازه حملات لفظی به سران اصلاح طلب می‌دانند. حملات لفظی که در سال روز 9 دی، روز اعلام پیروزی حامیان دولت در تظاهراتی سازمان یافته بر معترضان به نتایج انتخابات 22 خرداد تشدید شد و اوج گرفت. از سوی دیگر چهره‌های طیف دیگری از جناح اصولگرا در گفتگو با خبرگزاری کار ایران با لحنی دیگر سخن میگویند. حسن کنعانی مقدم از اصولگرایان منتقد دولت میگوید هر انتخاباتی نیازمند رقابت سالم است. نظر آقای جنتی این نیست که اصلاح طلبان با همه طیف‌های مختلف آن از عرصه سیاسی کشور حذف شوند. تصمیم با مردم است. ابوالقاسم رؤوفیان، دبیرکل حزب اسلامی ایران، هم میگوید حرکت رو به جلو با حاکمیت تک حزبی تضمین نمی شود و اشتباهات فاحش دلیل حذف جریان اصلاح طلب از عرصه سیاسی کشور نیست. و سرانجام محمد نبی حبیبی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، میگوید هر اصلاح طلبی معاند نیست. نظام قانون اساسی و اطاعت از ولی فقیه را در دستور کار خود دارد و ما معتقد به حذف آنها نیستیم. آقای خاتمی باید پاسخ دهد که ادعای تقلب را قبول دارد یا نه. سکوت یعنی تایید تقلب و چنین شخصی چگونه میتواند ادعای حضور در متن نظام را داشته باشد؟ محمد خاتمی روز 5 دی در دیدار با نمایندگان جناح اصلاحگرای مجلس سه شرط حضور این جناح در انتخابات پیش رو را اعلام کرد: آزادی زندانیان سیاسی، ایجاد فضای آزاد برای احزاب و پایبندی مسئولان به قانون اساسی. هدف حملات لفظی گرایشی از اصولگرایان به سران اصلاح طلب چیست؟ تمایز میان لحن‌های متفاوت اصولگرایان حدود 14 ماه مانده به انتخابات مجلس بیانگر چیست؟ بر فرض تحقق، جذابیت رقابت محدود در انتخابات مجلس آینده تا چه اندازه است؟ این پرسش‌هایی است که با دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. در لس‌آنجلس، کاظم علمداری، استاد جامعه شناسی دانشگاه دولتی کالیفرنیا در نورتریج، و در پاریس، محمدعلی توفیقی، عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. این تشدید لحن در گفته‌های چهره‌های شاخص گرایش آشتی‌ناپذیر در میان اصولگرایان چه چیزی رو نشون میده آقای توفیقی؟
جمهوری اسلامی در طول 32 سال گذشته مبتنی بر یک شبه دموکراسی بوده. در یک سطوح حاشیه‌ای مثل ریاست جمهوری، مثل مجلس، یک انتخاباتی برگزار شده و همواره هم این انتخابات با یک اما و اگرها، محدودیت‌ها و اینکه در استانداردهای بین‌المللی ممکنه نگنجه وجود داشته، که اوی اون رو ما در انتخابات دهم ریاست جمهوری دیدیم. این استراتژی قرار نبوده که با انتخابات دهم مثلا تموم بشه برای جمهوری اسلامی. قطعا تصمیم گیرندگان و استراتژیست هایی که اونجا مشغول برنامه ریزی هستن، برنامه تداوم یک نمایش از گردش قدرت به ظاهر هم برای دنیای خارج و هم برای داخل رو مد نظر داشتن. اما برای جلو بردن این نمایش با توجه به قضایایی که در انتخابات ریاست جمهوری دهم پیش اومد با یک کاهش مشروعیت و با یک عدم قبول باور مردم مواجه شدن و خب تمام برنامه‌هاشون رو می‌خواستن اینگونه تنظیم بکنن که این اعتماد عمومی رو بازسازی بکنن، بگن انتخاباتی برگزار میشه، حالا اون انتخابات قبلی هم با هر کیفیتی بوده برگزار شده. اما در این بازی جایگاهی برای اصلاح طلبان تعریف نشده بود و عمدتاً با توجه به محدود شدن قدرت به حوزه اقتدارگرایان و اصولگرایان در ایران قرار بود این بازی در همین سطح ادامه پیدا بکنه. اما از اون طرف تضاهم مواضع رهبران جنبش سرد مثل آقای موسوی، مثل آقای کروبی و همینطور آقای خاتمی این شبه دموکراسی و این بازی رو میتونه به هم بزنه و اون رو با یک مانع جدی مواجه بکنه. به عنوان مثال همین که این آقایون همش از این دم میزنن که امروز فضای مثلا جامعه برای برخورد با سران فتنه آماده نیست و از اون ور رهبران جنبش اعتراضی در داخل کشور همچنان بر مواضع خودشون هستن، نشان دهنده عمق اون محاسباتی هستش که اینها دائما در حال انجام دادنش هستن. این تشدید حملات به آقای خاتمی به خاطر احساس خطری هستش که اونها از همین الان دارن میکنن نسبت به اینکه اون بازی شبه دموکراسی مخصوصا با در پیش بودن انتخابات مجلس که در سال آینده برگزار میشه به هم بخوره، کما اینکه آقای الهام هم دیروز صحبت‌هاش در جمع یک گروهی منتشر شد که اظهار نگرانی کرده بود از تداوم فتنه در انتخابات مجلس نهم.
آقای علمداری، پیش زمینه حملات لفظی چیه؟ به ویژه که اگر یه زمانی شرایط انتخابات فراهم بشه بعد یه حالت عقب نشینی پیدا میشه برای این جناح به خاطر این حرفایی که زده.
ما اگر حرکتی که آقای خاتمی کرد و این شرط و شروط سگانه رو ترک کرد رو به عنوان یک تاکتیک قلمداد بکنیم، نه یک چیزی که عملی باشه، به عنوان یک تاکتیک قلمداد بکنیم، بسیار آموزنده بوده. واکنش ها نشان داد که اونها نگرانی هستند که حتی اصلاح طلب های وارد میدان انتخاباتی بشن که فرمانش دست خود اونهاست. از طرف دیگر هم باید هشداری باشه به اصولگراهایی که زیر بار تندروها نمیرند و در گوش و کنار مخالفت هایی با اونها نشان میدن ولی سرانجام ناچار میشن که تابع رهبری بشن و تابع احمدی‌نژاد بشن و سرانجام برنده این بازی همون تندروها هستن که امروز این سقف را انداختن. اگر جنبش سبز میتونست با توجه به این پیش زمینه از تضاد این دوتا جناح در درون اصولگرها استفاده بکنه، به نظرم بهترین حرکتی بود که ثمر بخش بود برای پیشبرد جنبش سبز و اینکه نشان داده بشه که جنبش سبز واقعا زنده است، برای اونها نگران کننده است و مردم باید امیدوار باشن که این همین روند رو اگرچه خشونتی درش نیست، تظاهرات خیابانی درش نیست، ادامه بدن. و به نظر میاد که با توجه به این مشکلاتی که جمهوری اسلامی برای خودش ایجاد کرده و این آخرم مسئله هدفمند کردن یارانه ها یک زمینه‌ای به وجود آورده که خودش احساس خطر میکنه، ناچار است که برای آرام نگه داشتن وضعیت به سود خودش حساب کسانی که با ولایت فقیه هماهنگی دارند و کسانی که به قول خود اینها از سران فتنه هستند، از کسانی هستند که با جمهوری ولایت فقیه هماهنگی و همسوی ندارند جدا بشه. به نظر من این از هر زاویه و گوشه‌ای که نگاه میکنید به نفع جنبش سبز تمام خواهد شد.
محمد نبی حبیبی، حسین کنانی مقدم و ابوالقاسم رؤوفیان از چهره‌های اصولگرایی هستند که برعکس احمد جنتی تاکید میکنن که اصلاح طلبان رو نباید حذف کرد یا اینکه برای انتخابات حضور رقیب اصلاح طلب لازمه. این تمایز میان اصولگرایان آقای توفیقی نشانه چیه؟
اولا این تمایز در حدی نیست که معنادار باشه. همه اصولگرایان چه تندروهای مثل آقای جنتی و یا آقای حسینیان و چه حالا اگه بشه تعریف و تعبیر میانه رو به کار برد که به نظر من باز خودش مسئله داره در مورد آقای حبیبی یا آقای کنانیان، اونها به هر حال متوجه این قضیه هستن که برگزاری یک انتخابات بدون حضور رقیب و بدون امکان اینکه در ذهن جامعه واقعی بودن این انتخابات القا بشه امکان پذیر نیستش. آیا اینها قادر به تحمل آقای خاتمی و ایده های اصلاحی ایشون هستند یا نه نشون میده که به هیچ وجه دعوتی از سوی مؤتلفه برای حضور اصلاح طلبان نیست، بلکه اونها میخوان زمینه بازی رو به گونه‌ای در ذهن ذهن جامعه القا بکنن که بله یک واقعیتی از انتخابات وجود داره و یک رقابت واقعی هستش که بتوانند به گونه‌ای حضور مردم رو داشته باشن، چون متعاقب انتخابات ریاست جمهوری هشتم یا ریاست جمهوری دهم کاهش مشروعیت جمهوری اسلامی در میان مردم کاملا مهرد هستش و این چیزی نیست که از دید کارشناسان و جناح اصولگرا مخفی مونده باشه. به هر حال اونها یک انتخابات برای خودشون مهم و گسترده رو در مجلس نهم پیش رو دارن که باید زمینه‌های حضور مردم رو فراهم بکنن که با توجه به وضعیتی که در حال حاضر جامعه ما باش مواجه هستش و کاهش مشروعیت شدیدی که جمهوری اسلامی با اون دست به گریبان هستش، به نظر نمیاد که زمینه‌های حضور مردم فراهم باشه. اگر آقای حبیبی صحبت از حضور اصلاح طلبان میکنن، نه به معنای حضور اصلاح طلبانی مانند آقای خاتمی، کروبی و یا موسوی، بلکه ایشون هم به نوعی قصد این رو دارن که یک شبه دموکراسی، یک شبه گردش قدرت رو نشون بدن که چندان تفاوتی با اون بخش تندروی حاکمیت ندارن.
آقای علمداری، شما چی فکر میکنین تمایز میان دو گرایش اصولگرایان تا چه حد میتونه کارساز باشه پیشا پیش انتخابات پیش روی مجلس؟
اظهار نظرهایی که از طرف اصولگراهای به اصطلاح غیر تندرو انجام میگیره چند دلیل درش نهفته است. نخست اینکه این ظاهر دموکراسی یا انتخابات آزادی که جمهوری اسلامی برگزار میکنه به طور کلی با این وضعیتی که جنتی ها و شریعت مداری و دیگران ترسیم میکنن از بین خواهد رفت و این عوام فریبی که تا به حال بخشی از حاکمیت بوده تبدیل به یک چهره اوریان میشه که به ضرر جمهوری اسلامی تمام میشه. دوم که افرادی مثل حبیبی و مؤتلفه احمد نژاد رو یک اسب چموشی میدونن که اگر نشه در این مجموعه مهارش کرد به اینها هم لگد خواهد زد و دیر یا زود حتی اونها رو هم از صحنه قدرت خارج خواهد کرد. بنابراین برای اینکه اونها از صحنه قدرت خارج نشند، باید کسانی که حداقل اسم اصلاح طلبی دارند در حاشیه یا در سطوح پایین‌تر قدرت باقی بمونن. سوم اینکه اون طولانی مدت‌تر نگاه می‌کنه. بی‌معناست که اگر لحظه‌ای نگاه بکنید مثل آقای جنتی و کسانی که هم فکر ایشون هستن، ایشون این گروه فکر می‌کنه که خطی که بعد از تقلب در انتخابات انجام گرفت، خط زدن و کشتن و سرکوب بوده و این خط باید ادامه پیدا بکنه که جمهوری اسلامی با همین حاکمیت کنونی، با همین رهبری باقی بمونه. برخلاف این تصوری که تندروها دارند، مؤتلفه و بخش مؤتلف‌تر اصولگراها معتقد هستند که نه، وضع شکننده است. باید طولانی مدت‌تر نگاه کرد، به این لحظات نگاه نکرد که میتونن در خیابان‌ها یه چند هزار نفر رو جمع بکنن، شعار بدن، دل یه عده از هوادارهای خودشون خوش نگه دارن که وضعیت برگشته به همون وضعیت گذشته. یک شکافی در درون اصولگراها به وجود آمده که به نظر من شکاف یک ضرورت تغییر در جامعه است. تغییر در جامعه دو تا ضرورت لازم داره، یکیش همین شکافی در اون حاکمیت هست، یکی دیگرش این است که در بخش گروه اپوزیسیون یا اصلاح طلبها یا جنبش سبز بدیل قدرت به وجود بیاد، مبارزه رو ادامه بدن بدون اینکه پا از خطی که میتونه معنای سازش به اونها داشته باشه، معنای کنار اومدن با کسانی که دارن سرکوب میکنن، معنای این داشته باشه که زندانیان سیاسی رو نادیده داره میگیرند پیدا بکنه، به مردم آموزش بدن که این بخش جنبش مدنی رو تقویت بکنن و در مقابل قدرت حاکمیت قدرت بدیل رو به وجود بیارن. باید روی مجموعه جمهوری اسلامی فشار آورد و از طریق فشار اونها رو وادار کرد که تن به خواستهای مردم از جمله انتخابات آزاد و حذف نظارت استصوابی بدن. جنبش سبز با توجه به این مشکلاتی که سالیان بیش از 3 دهه برای مردم به وجود آمده، باید متوجه شده باشه که مشکل اساسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی است. بنابراین باید خواست محوری جنبش سبز رو همین قرار بدن که ما خواهان این هستیم که قانون اساسی تغییر پیدا بکنه و بر اساس این خواست استراتژیشون تعیین بکنن. و در این راستاست که به نظر میاد شکافی در درون حاکمیت وجود داره و به نظر من بزرگترم خواهد شد، به نفع جنبش سبز تمام خواهد شد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای آقای توفیقی. آقای علمداری، صحبت از حذف نظارت استصوابی و تغییر قانون اساسی به میون آوردن به عنوان بخشی از استراتژی اونچه انتخابات آزاد مینامند. در خارج از کشور برخی فعالان سیاسی بر این استراتژی انتخابات آزاد و بر بخشی از مواضع میرحسین موسوی تاکید میکنند که میگه همه گرایش‌های سیاسی ایران فارغ از نوع تفکر باید بتونن در یک انتخابات آزاد نامزد معرفی کنند. این نوع تاکید میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی رو در چه شرایطی قرار میده؟ آیا سران اصلاح طلب قادر هستند تا حد نظارت استصوابی پیش برن؟
صحبت‌های آقای خاتمی، موسوی و کروبی اگرچه از سه منبع جداگانه شنیده میشه، اما همه اونها رو میشه در یک راستا تعریف کرد. البته خب این واقعیت تفاوت افراد، منش، رویکرد و سوابق اونها رو هم باید لحاظ کرد. اما امروز رهبران جنبش سبز همه اونها بر برگزاری یک انتخابات آزاد تأکید میکنند و اون چه که برای اونها تبدیل به یک استراتژی شده خود حضور در انتخابات نیست. ببینید، در جمهوری اسلامی ولایت فقیهی و اون چه که آقای خامنه‌ای و اطرافیانشون خواستار اون هستن، حضور در انتخابات بدون پیش شرط و قید هر گونه اما و اگر و تحت هر شرایطی هستش، در حالی که اصلاح طلبان این استراتژی رو امروز قبول ندارند و همونطور که می‌بینیم آقای خاتمی این حرف‌ها رو هم به معنای حضور معنی نکردن. گفتن اگر این شرایط فراهم بشود، اون سه شرطی که گذاشتن، یعنی آزادی زندانیان سیاسی، فراهم شدن یک زمینه برای رقابت همه گروه‌های سیاسی و در عین حال برگزاری انتخابات آزاد، شما اگر اینها رو مقایسه بکنید با اون چه که آقای موسوی در بیانیه 17 شون مطرح کردن، می‌بینید که همه اونها از یک محور حدوداً مشترک برخوردار هستند و همینطور آقای کروبی هم در این تأکید داشتن. آقای خاتمی و همینطور سایر رهبران جنبش رو باید در دایره تعریف‌هایی که خودشون از روی کرد و از استراتژی و نوع حرکتشون ارائه دادن بررسی کرد. نمیتوان فقط با استناد به این که ما چه دوست داریم و یا دیگران چه انتظاراتی دارند افراد رو تحلیل کرد. داستان آقای خاتمی و جمهوری اسلامی به نظر من داستان یک پدری هستش که کودکش دچار سرطان شده باشه. این پدر با اینکه میدونه که بر اساس منطق و استدلال هیچ راهی برای نجات کودکش وجود نداره، اما بر مبنای عشق و احساسی که داره در این حال از هیچ تلاشی برای پیدا کردن یک راه دیگه دریغ نمی‌کنه و هرگز خودش هم به استقبال مرگ این کودک زحمت‌های زیاد و امیدهای فراوانی بهش داشته نخواهد رفت. اگر ما بر این مبنا رفتارها و حرکتهای آقای خاتمی و سایر رهبران جنبش سبز در داخل کشور رو تحلیل میکنیم، به ما کمک خواهد کرد رفتار اونها رو و گفتار اونها رو دقیقتر بتوانیم تحلیل بکنیم که از دل اونها یک همگرایی برای جنبش سبز قابل استخراج باشه.
آقای علمداری، انتخابات رقابتی میان اصولگرایان و اصلاح طلبان بدون حذف نظارت استصوابی میتونه طیف سکولار تحول طلب رو تحت شرایطی راضی بکنه یا پاسخ از الان منفیه؟
به نظرم پاسخ منفی است. داخل ایران هم من فکر میکنم که اگر حتی آقایان کروبی، موسوی و خاتمی رو هم در نظر داشته باشیم، اونها هم پاسخ مثبتی نخواهند داد، به دلیل اینکه اونها در انتخابات دوره دهم تجربه کردند تنها دلیلی که مردم به جنبش پیوستند قاطعیت به خصوص موسوی و کروبی در برابر جناح اصولگرایانی که همواره با تقلب کارشو به پیش برده بود. اگر باز مثل دورهای قبل اصلاح طلبها میخواستن با کنار آمدن و سازش کردن با جناح حاکم در انتخابات شرکت بکنن، به طور مسلم آن چیزی که اتفاق افتاد اتفاق نمی افتاد و مردم به دلیل ناامیدی که دوره به دوره روی هم تلمبار شده در انتخابات شرکت نمی کردند. درس‌هایی که تا به حال ما گرفتیم به کار گرفته بشه و دوباره هی بر نگردیم سر خط اول و از اونجا شروع بکنیم. جمهوری اسلامی تا به حال نگفته که انتخاباتی که طی این 33 سال برگزار کرده انتخابات غیر آزاد بوده، همواره گفته انتخابات آزاد بوده. بنابراین که انتخابات آزاد معنی چی هست برای گروه ها و جریانات مختلف یکسان نیست. هر کسی یه جوری داره تعبیر میکنه. باید یک معیار مشخص پیدا بشه و اون معیار این است که به نظر من، البته معیار این است که ما داور منصف داشته باشیم، نه شورای نگهبان، داوری داشته باشیم که طرف اصولگراها یا اصلاح طلبها نباشن. و این بی‌معنا نیست که فقط روز انتخابات مردم آزادانه رأیش رو به صندوق بندازن. آزادی انتخابات بی‌معنا است که رسانه ها آزاد باشن، احزاب آزاد باشن، اجتماعات آزاد باشن، گفته و اندیشه آزاد باشه، زندانی سیاسی نداشته باشیم. اگر این چون انجام نگیره، خب آزادی انتخابات اصلا معنی پیدا نمی کنه. واکنش کیهان
در برابر گفته های به نظر من تاکتیکی، علی آقای خاتمی ممکنه بگن استراتژی من اصلا همین هست و بود، ولی به نظر من باید این رو تاکتیک نگاه کرد. واکنش کیهان در برابر گفته های آقای خاتمی و این سه شرط نشان دهنده این هست که نباید امید کاذب در جامعه ایجاد کرد. در برابر سه شرط بسیار معقول و منطقی و اندکی که آقای خاتمی طرح کرده، کیهان تهمت های بسیار سنگین جنایت و خیانت و جاسوسی بهشون زده، پیگیری و تعقیب و محاکمه و از این مسائل هست. بنابراین امید کاذب در جامعه ایجاد نکنه، مردم رو تشویق بکنه که در انتخابات شرکت بکنیم که نه اینجوری نخواهد بود، یه طور دیگه از کار در خواهد آمد. نیروهای اصلاح طلب و جنبش سبز هنوز استراتژی خودش رو پیدا نکرده. از دید خودم جوری نگاه میکنم که این استراتژی باید این باشد که به مردم تفهیم بشه مشکل اساسی از قانون اساسی ضد و نقیض هایی است که در اصول قانون اساسی وجود داره و قدرت مطلقی است که به رهبر داده و رهبر میتونه تمام نهادهایی که در جامعه تعیین کننده هستن خودش انتخاب بکنه. بنابراین ما ناچار هستیم که این خواست تغییر قانون اساسی رو بکنیم محور خواستامون و در کنار این انتخابات آزاد رو و در کنار این آزادی مطبوعات و در کنار این آزادی زندان سیاسی رو طرح بکنیم. اگر این استراتژی به نظر من پیدا نشه، ایجاد شکاف بیشتر بین دو جناحی که با هم اختلاف دارن در درون حکومت و دوم ایجاد یک بدیل قدرت در درون نیروهای اپوزیسیون، نیروهای دموکراسی خواه، نیروهای اصلاح طلب به وجود نخواهد آمد.
آقای توفیقی، نکته‌ای هست در صحبت‌های آقای علمداری که شما فکر کنید که جور دیگه‌ای میشه تعبیرش کرد یا نه؟
ببینید واقعا آقای خاتمی این بحث‌ها رو به عنوان یک استراتژی مطرح کردن. سوابق ایشون، تجارب ایشون و موقعیت ایشون اساساً این گونه رفتار کردن و این گونه دیدن قضایا و تجزیه و تحلیل مسائل رو طبیعی به نظر من جلوه میده. آقای خاتمی همانی هست که بوده و این بحث هایی هم که مطرح کردن چیزهای جدیدی نیست، منتها به نظر من میشه اون رو یک گام نو به حساب آورد. چرا؟ قبلا همیشه اصلاح طلبان با همه بحث هایی که میکردن که باید انتخابات آزاد و رقابتی باشه چه و چه در انتخابات شرکت میکردن، اما این بار به نظر میرسه که اساسا استراتژی خودشون رو در حال تنظیم هستن که به هیچ عنوان در یک انتخاباتی مانند اونچه که در سالیان گذشته و مخصوصا انتخابات ریاست جمهوری دهم بوده شرکت نکنن و این میتواند یک ضربه سنگینی به اقتدارگرایان باشه، به خاطر اینکه اون مشروعیتی رو که از دست دادن بیش از پیش در میان جامعه از بین خواهد برد. و آخرین نکته هم که میخوام به اون اشاره بکنم، ببینید همونطور که بارها آقای موسوی، کروبی و همینطور آقای خاتمی هم مطرح کردن، نمیشه جنبش سبز رو یک جنبش فقط داخل کشور یا اصلاح طلبان به حساب آورد. این جنبش از اجزای مختلفی تشکیل شده و اون چیزی که آقای دکتر علمداری تحت عنوان استراتژی تغییر قانون اساسی بهش اشاره کردن، میتواند در بخش‌های دیگر این جنبش از یک نمود پررنگی برخوردار باشه و اونها بیشتر روی این کار بکنن، مثل کسانی که در خارج از کشور هستن و در یک فضای فعالیت آزادانه تر و یک فضای متفاوتی میتونن حرکت بکنن. به هر حال همگرایی و هم‌افزایی انرژی و پتانسیل این جنبش در داخل و خارج کشور تنها شرطی هستش که میتونه در جامعه ایران یک تحول دموکراتیک ایجاد بکنه.
آیا علمداری نکته‌ای در صحبت‌های آقای توفیقی بود که بخواید در موردش صحبت کنید؟
اختلافی وجود نداره. من خودم برداشتم این است که اگر آقای خاتمی این رو به صورت تاکتیک طرح می‌کرد یا کرده باشه درست است و اصولی است، و اگر به صورت استراتژی در کرده باشه باعث ایجاد امید کاذب و پراکندن جنبش سبز و تکرار درس‌های شکست خورده است. اما فکر میکنم به عنوان یک تاکتیک بسیار درست هست، چرا که میتونه نتایج بسیار مثبت و مختلفی به بار بیاره، از جمله این که در درون اصولگرها تضاد ایجاد بکنه، یکی از ضرورت‌های جنبش اصلاح طلبی است، از جمله این که میتونه نشان بده که آرایش نیروها در جامعه چگونه است و این واکنش‌های نیروهای اصولگرها بخش تندروش نشان دهنده این است که اونا خودشون به این امر واقف هستند و از آن داره میکنن که از توان و حمایت اکثریت مردم در جامعه برخوردار نیستن و میترسن که اگر اصلاح طلبها، حتی اصلاح طلبهای بسیار معتدل، وارد گود انتخابات بشن، میدان از دست اینها گرفته بشه. نکته دیگر این است که من فکر میکنم که در اظهارات سران مؤتلفه به طور غیر مستقیم نهفته است این است که در انتخابات مجلس که باید به 290 نماینده رأی داده بشه، امکان تقلب به اون صورتی که در انتخابات ریاست جمهوری به یک نفر رأی داده میشه وجود نداره. اگر وجود داشته باشه بسیار مشکل است همین تو اینها رو در درون خودشون به اختلافات جدیدتری برسونه، به دلیل اینکه سر اینکه به نفع کی تقلب بکنن، به نفع اصولگراهای تندرو یا کندرو تقلب بکنن، دعوا مرافعه خواهد شد. به این صورت که کی رو اصلاح طلب بدونن، کی رو اصلاح طلب ندونن، کی رو در بازی شرکت بدن و کی رو در بازی شرکت ندن رو میتونه موجب اختلافات بشه. اگه به صورت تاکتیک طرح بکنیم، باز هم تاکتیکی که آقای خاتمی طرح کرده، واکنش تندروهای درون حکومت باعث خواهد شد که ما پرده جدیدی از خشونت طلبی و زورگویی و قلدری گروه حاکم رو به مردم و به جهانیان نشون بده. و این به نظرم یک دستاورد دیگری است که توسط خود کسانی که در این کار میکنند برملا میشه. بنابراین تاکتیک هایی از این نوع و تکرار این تاکتیک ها به نظرم بسیار مثبت است، ولی هیچ کدوم از این تاکتیک ها هر چقدر هم مثبت باشه، جای نیاز به یک استراتژی که این تاکتیک ها در خدمت اون قرار بگیره رو نمیگیره. و به نظر من تکرار میکنم که اون استراتژی خاص تغییر قانون اساسی است.
با سپاس از شما آقای کاظم علمداری و آقای محمد علی توفیقی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.